بسم الله الرحمن الرحیم. ما شاء الله و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه مباحث و گفتگوهایی که خدمت دوستان و سروران ارجمند داشتیم به فصل نهم از مرحله چهارم کتاب بدایت الحکمه رسیدیم که به این بحث می‌پردازه که آیا ممکن همان گونه که در اصل حدوث محتاج به علت هستش در بقا هم محتاج به علته یا نه، بعد از اینکه موجود شد دیگه نیاز به علت نداره، علت میتونه بره پیکارش. این بحث جزء فروع عملاً جزء فروع بحث قبل میشه، یعنی شما در مبحث قبل هر گونه مبنای اتخاذ کرده باشید در مورد وجه حاجت ممکنات، وقتی میگیم ممکنات یه تو ذهنتون باشه، میگه من نخواهم بگم ماهیت ممکنه، ممکنات یعنی ماهیات ممکنه، یعنی ماهیت تصف و بل امکان. چی متصف به امکان میشه؟ موضوع امکان چیه؟ امکان یعنی چی؟ یعنی متساوی نسبت به الوجود و العدم بودن، یعنی نه ضرورت وجود دارد نه ضرورت عدم. خب چی متصف به همچین وصفی میشه؟ وجود متصف میشه؟ وجود خودش ضرورت وجود داره. عدم متصف میشه؟ عدم ضرورت عدم داره. پس نه وجود نه عدم موصوف امکان نیستن. تنها چیزی میتونه موصوف وصف امکان باشه که ذاتش خالی از وجود عدم باشه، یعنی در ذاتش نه وجود عقص شده باشه نه عدم، اون ماهیته. بنابراین وقتی ما میگیم ممکن یعنی الماهیت الممکنه. چرا در مورد میتونیم اینم بگیم، ولی خب مفاهیم ثانی رو با ترجمه که مفاهیم ثانی میتونیم در مقایسه با مفاهیم اولا شاید به این بیان بتونیم جدا بکنیم، ولی این حرف در مورد مفاهیم ثانی هم قابل تر هستش، چون در مفاهیم ثانی هم نه وجود خوابیده نه عدم، الا اینکه مثلا یک نفری بگی که مفاهیم ثانی فلسفی لوازم الوجودن، یک نفر چین بیانی بیاره بگی چون اینها لوازم الوجود هستن بنابراین اینها هم نمیتونن متصف به امکان بشن، میتونه بحث بشه روش، میتونه بحث بشه روش، ولی نمیخوایم فعلا بحث کنیم. بحث تمام این هستش که ببینید شما در فصل قبل هر مبنایی رو اتخاذ کرده باشید در مورد وجه حاجت ممکنات به علت، اون مبنا در فصل نهم شما که این وجه حاجت در فرض بقا هم باقیه یا یعنی که نه این وجه حاجت مرتفع میشه و خدافظ خدافظ دیگه معلول ما ممکنه ما که معلول دیگه نیازی به علت نداره، و این جزء قسمت های تأثیرگذار در فضای اختلافات میان حکما و متکلمان هستش. عرض کردم فصل قبل خیلی فصل مهمیه، فصل پنجم هم که بحث وجود و اولویت بود اونم خیلی بحث مهمیه، این فصل هم باز فصل خیلی مهمه، یعنی این نیاد لوازم در واقع همش هم جز لوازم بحث اصل علیت و دوتا وصف اصل علیته. گفتیم ما یک وصف علیت داریم که بحث توقف و شیء علی شیء آخر هستش، یکی وصفهای این اصل علیت که وصف ضرورته که تو فصل پنج بحث وجوب و اولویت مطرح شد، متکلمان موافق ضرورت علی معلولی نیستن یا اقلا در علتهایی که فاعل هستن چین ضرورت قائل نیستن، مثلا میگن در فاعلهای طبیعی مشکلی نداره اما در فاعلهای مختار نمیتونیم قائل بشیم، همچنین تو بحث سنخیت تو این دوتا متکلم با حکمات چون مشکل دارن تو از سنخیت معتقدن که قائل به سنخیت علی معلولی شدن لازمش این هستش که ما سوالله شبیه خداوند بشن در حال که لیس کمثلی شیئون. رو قسمت ضرورتش بحث میکنن که بحث همون در واقع وجوب اولویت بود، بحث دیگه ای هم که مطرح میکنم بحث وجه حاجت ممکنات به علت هستش. در جلسه قبل با هم گفتگو کردیم، متکلم میگن حدوث وجه حاجته، حکما میگن امکان وصف حاجته. دو تا برهان هم البته حکما آوردن که نمیتونه حدوث باشه. در ادامه همون مباحث این سوال مطرح میشه که حالا وجه حاجت چه حدوث باشه چه امکان، آیا در بقا هم ممکنات به علت احتیاج دارن؟ یا اینکه نه، این وجه حاجت فقط در اصل حدوثه، بعد از این که ممکن موجود میشه دیگه نیازی به علت نداره، میتونن خدافظ خدافظ و علت میتونه از بین بره. متکلمان با تجربه نوع نگاهی که در بحث حدوث دارن که معتقدن وجه نیاز ممکنات به علت حدوث هستش، یعنی بودن پس از نبودن، حدوث رو به این معنا کرده بودن، معتقدن که خب بله وقتی یک ممکنی بعد العدم موجود میشه دیگه موجوده، نیازی به علتش نداره، علت میتونه از بین بره، چرا باید علت باقی بمونه، چه نیازی داره، او به علت فقط برای بود شدن احتیاج داشت، خب بود شد موجود شد. و مثال های عامیانه هم در این زمینه میزنن، مثال میزنن به مثال مشهور بنا و بنا، میگن که آقا بنا بعد از اینکه بنان علت یک ساختمان بعد از اینکه بنا رو میسازه اگر از بین بره بنا از بین نمیره، بنا همچنان باقیه، 100 سال 200 سال بعد از بنا همچنان بنا باقی هستش. و مسئله در واقع باری تعالی با ماسوالله همچین حالتی رو خواهد داشت، یعنی باری تعالی بعد از این که ممکنات رو موجود کرد ممکن دیگه احتیاجی باری تعالی ندارن، همانطور که یک بنا پس از اینکه تحصیل یک بنا ساخته شد دیگه این بنا نیازی به بنا نداره، حالا بنا اصلا از دنیا هم بره. این مثالی که در گذشته بیشتر به این مثال می‌زدن، در زمانی ما یعنی زمانی که میگم یعنی در قرون اخیر این مثال با تغییراتی مواجه شده، بحثی مطرح شده، کتاب‌هایی هم حتی چاپ شده که در واقع تحت عنوان خدای ساعت ساز، که مسئله خداوند با ماسوالله رو مسئله خدا و یک در مسئله سازنده یک ساعت با ساعت کوکی که این ساعتی رو درست میکنه و اونو کوچش میکنه و رهاش میکنه، وای میسه واقعا نگاش میکنه اصلا از بین بره، این ساعت کار خودشو میکنه، مکانیکیه، این کار خودشو میکنه و این ساعت تا ابد همچنان میچرخه و ساعت رو نشون میده. که مثلا در براهینی که در دنیای مدرن روش صحبت میکنن اونها خدای رب رو تصویر نمیکنن، اونها خدای ساعت ساز بیشتر تصویر میکنه، یعنی خدایی که عالم خلقت آفریده و روحاش کرده مسئله خودش میرسه، خدا خدای رب نیست، خدایی نیست که سرپرستی بکنه عالم رو. خب طبیعیه اونا وقتی تصویر خیلی سطحی از بحث علیت داشته باشن طبعا چنین نوع نگاهی رو خواهند داشت، بلا یک کسی نگاهش به نگاهش در فضای علت و معلول چنین نوع نگاهی نباشه که انگار مثلا معلول ها یک طرفن، علت هم یک طرف و علت به معلول چیزی میده بعدش هم میره. وقتی شما چه نوع نگاهی داشته باشید این حرفا رو میزنید، اما یه معتقد باشید یه معلول ها این ربط و تعلق به علت هستن و هیچ گونه استقلالی ندارن نسبت به علتشون، در این صورت خواهید گفت که آن و آن محتاج به علتن تا اونها رو باقی نگه داره. دقیقا مثل نفس شما و حالات نفسانیتون، یک لحظه شما از بین برید حالات نفسانیتون از بین میره، حالات نفسانی شما هیچ گونه استقلال نسبت به شما نداره. متکلمان چون چنین نوع نگاهی رو در مورد وجه حاجت ممکنات به علت داشتن که معتقد بودن حدوث وجه حاجت هستش، طبعا معتقد میشدن که با حادث شدن ممکنات دیگر نیازی به علت نیست، به عبارت دیگه ممکنات فقط در اصل حدوث محتاج به علتن اما در بقا احتیاج به علت ندارن. خب خیلی روشنه که این حرف با تجربه تصویری که ما در مورد حقایق ممکنه ارائه دادیم این حرف حرف غلط و اشتباهی هستش. ما اگر قائل باشیم که حقایق ممکنه حقایقی هستن که امکان ذاتی آنهاست، یک یعنی ماهیاتی هستند که امکان ذاتی آنهاست که در فصول قبل اشاره کردیم، دو این ذات و لازم ذات هم همیشه همراه همه با همه، حتی یه موجود هم بشه همیشه هستن. خواهی شما چین نوع نگار رو در فضای مشاع داشته باشین که معتقد باشید که وجه حاجت ماهیات ممکنه به علت امکانشون هستش و این امکان لازمه ذات هستش و ذات هم که همیشه همراه ممکن هستش، ذات هر چیزی همراه شده که هیچ وقت ذات یک شی از آن شی جدا نمیشه، ذات یک شی خود آن شی است، نه چیز جدا. اگر ما در بیان میگیم ذات شی، این تحلیلیه، ولی ذات شی همان شی است که ما داریم تبیینش میکنیم. خب روشنه تا زمانی که این ذات هست، این لازمه ذات یعنی امکانیت ممکنات هم همراه اونها هستش، بنابراین نه تنها در حدوث محتاج به علتن، یعنی کون بعد العدم، در کون بعد الکون، وجود بعد از وجود هم باز به علت محتاجن. چرا؟ چون این حالت و وصف امکانی همچنان همراهشون هستش، لازمه ذاتشونه، ذاتی اونهاست، ذاتی باب و برهان اونهاست. بنابراین معنا نداره که ما قائل بشیم که ممکنات فقط در اصل حدوث محتاج به علتن، در بقا هم محتاجن. این برهان اولی که مرحوم علامه میاره در رد حرف متکلمان. برهان دومی هم مرحوم علامه میارن که اون برهان بر اساس فضای صدرایی این برهانی میارن، همانطور که در فصل قبل هم دو برهان آوردن، خاطر مبارکتون باشه، واسه حرفی که متکلمین زدن در مورد این که اگر شما قائل به این بشید که وجه حاجت ممکنات به علت امکان است، لازمش قول به قدیم زمانی است، که ما جواب دادیم گفتیم قدیم زمانی بشه بشه، آخرش این موجودات قدیم زمانی امکانیتشون که لازم ذاتشونه همیشه همراهشونه، از قدیم محتاجن. یک بیان اینجوری آوردن، بیان دوم اومدن بر اساس فضای صدرایی گفتن اساساً معلول ها ذاتن این ربط به علتن، هیچ گونه استقلالی نسبت به علتشون ندارن، بنابراین یه چیزی قدیم زمانی هم باشه از قدیم و زمان این ربط و احتیاج هستش، این فقر هستش. این همین دوتا استقلال رو تو از حدوث و بقا میارن، میگن که همون داری در اصل حدوث این ماهیت ممکنه مستوی نسب الوجود و العدم هستش و به یک مرجح نیاز داره که اونو به سمت وجود یا عدم ببره، در حدوثش در بقا هم همچنان این لازمه ذات همراه ذات هست، بنابراین باز هم به علت محتاج است در بقا. یک بار اینجوری میگن، یک بار بر اساس فضای صدرایی حرف رو میزنن، میگن قد بر اساس فضای صدرایی اساسا معلول ها هیچ گونه استقلالی نسبت به علت ندارن، متقوم الذات بالعله هستن، یعنی ذاتشان قائم بالعله هستش، هیچ گونه استقلالی ندارن، عین الربط هستن. خواهید چنین نوع نگاه و تصویری نسبت به ممکنات پیدا کردید، یعنی امکانتون از حالت امکان ماهوی آوردید امکان وجودی کردید، که ما وعده دادیم امکان وجودی رو تو مرحله هفتم با هم بیشتر بحث میکنیم. خب در این صورت هم در حدوث محتاج به علت، هم در بقا، چون این کلا وجودش وجود آویزونیه، همیشه آویزونه، حالا هم در حدوث آویزونه هم در بقا آویزونه. با این دو بیان حرف متکلمین رو رد میکنن. پس این ها ببین خب الان بس فر بس فر فصل قبله که علت احتیاج، شما بگید علت احتیاج حدوثه یا امکان، بعد وقتی بحث حدوث پیش اومد ممکن فقط در حدوث محتاج به علت خواهد بود، چون بعد اینکه موجود شد موجود شده، نیاز نداره. اما اگر گفتید که امکان هستش، ممکن این وصف امکانی رو هم در هنگام
حدوث دارد و هم در هنگام بقا دارد. بنابراین هم در حدوث محتاج به علته، هم در بقا محتاج به علته. چه اصلا این دوتا دلیل مرحوم علامه میارن؟ یکی این که امکانیت ممکنات، امکانیت ممکن لازم ذات ممکن است و از آن جدا نمی شود، بنابراین هم موقعی هم که حادث میشه همچنان ممکنه، پس محتاج به علته. دلیل دومی که میارن این هستش که اساساً ممکنات عین ربط به علت هستن. خب چیزی که عین ربط به علت باشد، هیچ گونه استقلالی نداشته باشد، هم در حدوث هم در بقا محتاج به علت خواهد. به این دو بیان حرف متکلم رو رد میکنن. اما عرض کردم متکلمین در واقع با تمسک به مثالهایی مثل بنا و بنای آن و یا مثل ساعت و ساعت ساز، ساعت کوکی و ساعت ساز، سعی میکنم مثلا حرفشون رو بگن. مطلب خیلی خاصی نداره، اجازه بدید تطبیق بدم با تجربه توضیحات مفصلی هم که حتی در جلسات قبل عرض کردم و ازش اگه کمک بگیرین مطلب هم حتی بهتر میتونه واسهتون جا بیفته. الفصل رو تاسه فصل نهم، الممکن محتاجن الى علتی ممکنات هم به علتشون محتاجن هم بقاءن کما بقاءن همان گونه که کما انه محتاجن الى العله حدوثن، همان گونه که در اصل حدوثشون محتاج به علت هستن. دلیلش چیه؟ میگه و ذالک، این دلیل اوله، برهان اوله، و ذالک لان علت حاجت الممکن الى العله امکانه، امکان این ممکن هستش، امکانیت ممکن هستش، که امکانیت ممکن اللازم لماهیته، که لازمه ماهیتش هستش، و هیه محفوظتون معهو فی حال البقا، این امکانیت ممکن هم بعد از اینکه موجود میشه همچنان هستش همراه این ماهیته، چون ماهیت ممکنات بعد الوجود موجوده، ذات موجوده، لازمه ذاتش هم موجوده. و هیه محفوظتون معهو، و در واقع این امکانیت محفوظ با ممکن هستش، فی حال البقا، در هنگامی که باقیه، کما انهو محفوظتون معهو فی حال الحدوث، کما این که همون موقع که حادث میشه این امکانیت رو داشت، همراه ذات بود. بنابراین فهو محتاجن الالعله، بنابراین ممکن محتاج به علت هستش حدوثن و بقاءن، هم در اصل موجود شدن یعنی الوجود بعد العدم، و بقاءن یعنی الوجود بعد الوجود. مستفیزن فلحالن جمعا، در دو حالتش فیض میگیره از علتش، در هر دو حالت. این برهان اول مرحوم علامه هستش. برهان دومی که مرحوم علامه میارن واسه اثبات این حرف که ممکنات هم حدوثن و هم بقاءن محتاج به علت هستن، برهانی بر اساس فضای اصالت وجود، یا اگه ما قائل شدیم به اصالت وجود و مدرک شدیم که اونی که در متن خارج هستش وجودها هستن، یک، دو، وجودها بر دو نوع وجودهای فی نفسه فی غیره هستن، سه، وجودهای فی غیره عین ربط به وجود فی نفسه مستقلن و هیچ گونه استقلالی ندارن، اگر چین چیزی رو شما قائل بشید بر اساس مبانی اصالت وجود، طبعا هم در حدوث هم در بقا محتاج به علت خواهید بود.
بعد از اینکه ضرورت پیدا کنه موجود میشه، هم در فلغیر داره عشان جزء ذاتش نمیشه.
کدومو دارید میگین؟ تو فضای امکان و فضای امکان ماهوی، چون دو تا بیانه. اولی رو ما اسلام میگه اصطلاح بر اساس بحث امکان ماهوی، دومین این اصطلاح بر اساس بحث امکان وجودی. امکان ماهوی یعنی متساوی نسبه بودن، بالوجود و العدم
در ذات متساوی نسبت
بوده. آره در ذات ماهیت متساوی نسبت هستش، ولی در نفس الامر یا موجوده یا معدوم، یا ذرات به شرط محمول وجودی داره یا ذرات به شرط محمول عدمی. اما امکان وجودی یعنی امکان وجودی یعنی عین الربط بودن، یعنی وجود فی غیر داشتن، یعنی این ظاهرا اسمشون امکانه ولی معناش اصلا این معنای دیگه است، یعنی ضعیف الوجود بودن. و وقت وجوب ماهوی یعنی ذرات وجود داشتن، اما وجوب وجودی یعنی شدید بودن، مستقل بودن. یعنی میخوام بگم در ظاهر مثلا اون امکان اینم امکانه، یا اونجا وجوب داریم اینجا وجوب داریم، ولی اینجا بر اساس فضای اساس وجود معنا. حالا تو این فضا بفهمید چی میگفتیم؟
خب
این
امکان
خب ذاتاً ذاتی شدش. بله.
بعدی که
موجود
ذرات
بلغیر داره که موجود شد. خب ولی ذرات بلغیر داشتن درست وقتی شما یه ذرات بلغیر داره، این یعنی همواره از غیر داره اینو دریافت میکنه، وابسته به غیره، ذاتش همچنان محتاجه،
ذاتش محتاجه داره خب.
درسته. خب اگه اون علت بره اینم میره دیگه باش، این ضرورت بلغیرش از غیر داره کسبش میکنه، برمیگرده به نوع نگاه شما بحث علیت. خب ما وقتی میگیم ممکن منظورمون ذوات ممکنه هستش، درسته که این از غیر ضرورتی رو به دست آورده، ولی همچنان این ذات متساوی نسبت به وجود و عدم هستش، به عبارت که ذاتی شیء که ازش نمیتونن بگیرن، که حالا چه باب ساقوجی باشه چه باب برهانش باشه، و این متساوی نسبت به وجود و عدم بودن ولو از طریق یک علتی الان ذات بلغیر پیدا کرده، اما همچنان ذاتش باقی است. این یک بحث خیلی خیلی مهمیه که میگن که ماهیات ممکنه بعد الوجود هم همچنان وجود در آنها اشراب نشده است. ماهیاتی که میگیم مثلا میگیم این شیء خارجی یک وجودی دارد و یک ماهیت و اینها به وجود واحد به مصداق واحد هم موجود شدن، این عنایت داشته باشید، یه ماهیتش ولی که الان موجوده ولی هنوز در ذات ماهیت وجود همچنان اشراب نشده، در ظرف وجود هم در ظرف تحقق خارجی هم ماهیت همچنان متساوی نسبت به وجود و عدم هستن ذاتن. حرف از ذات میزنیم و طبعا اگه این حرف رو زدیم خب بعد الحدوث هم همچنان محتاج این ذات همچنان این لازمه رو همراهش داره، یعنی امکانیت و محتاج به علت.
با این تفصیل با امکان ماهوی، فقط همین امکان ماهوی بدون نیاز به حال امکان وجودی و بدون نیاز به بحث علیت که اینو ربط بودنه نمیتونیم اینجا جواب بدیم دیگه.
چرا؟
به خاطر اینکه همون امکان ماهوی هم گفتیم امکان به ذات اما وجود به غیر. خب یعنی تو همون زمان حدوث و بحث احتیاج داشتن و علت و معلولی ممکن یه شخصی بگه همین وجوب بلغی که حاصل شد باقی میمونه دیگه ولو که علت نباشه.
خب تمام دعوا تو همینه که این تمام حرف اینه که این وجود بلغیره، خب بلغیره هیچ شخص تو ذات ماهیت نمیاد،
ولی با هم که هستن دیگه.
خب تمام حرف اینه اگه گفتی تو ذاتش نمیاد، این ذات همچنان محتاج،
ذات همچنان خب اگه اینطوری در عین حالی که وجودم داره باز با خود همون وجود محتاج میشه، اینو که ما کاری بهش نداریم. ما میگیم که مثل همون مثال بنابنا ماهیت با ذات ماهیت وقتی که متصل به وجود شد
بله
دیگه این وجودش رو پیدا کرده.
خب میدونم ولی تمام نکته اینه که آیا این وجود و ضرورته به ذات ماهیت اشراب میشه یا نه ذاتش همچنان متساوی نسبت هستش. این در واقع چیزی همراه ذات به نام وجود هستش، این ضرورت رو همراه داره.
یعنی ضرورت بالغیر مال وجودش میشه، نه مال ذات ماهیته.
اگر این وجود محقق شد، وجود دیگه محقق شد، دیگه که نیاز به علت داریم.
خب تمام حرف همینه که حالا این وجود رو چجور تحلیل میکنیم؟
پس این بمکان ماهوی دیگه در تحلیل این نیست دیگه.
چرا؟ چون که شما در فضای سطح ماهیت هستید و ماهیت رو دارید میگید محتاج به علته. وقتی میگید ماهیت، این ماهیت، این ذاتش همچنان متساوی نیست و هستش. اونی که عامل وجود دهی هستش، اونی که سبب میشه که وجود داده بشه به ماهیت، اون ذات ماهیته، اون احتیاج ذاتیشه که ما تعبیر بردیم ازش به امکان و اون همچنان باقی. خب حالا روش تعامل بکنم، حالا اجازه بدید تطبیق بکنم، اجازه بدید تطبیق. برهان اون آخر، برهان دوم که در واقع از طریق بحث امکان وجودی مرحوم علامه طباطبایی میخواد بگه هم حدوثن هم بوان ما محتاج به علت هستیم، اینه که این وجود المعلول، وجود معلول کما تکررت الاشارت و الی، کما اینکه خب چند بار تکرار کردیم اشاره به اون رو، هم در فصل قبل یک اشاره کردیم تو بحث قدیم زمانی، هم کجا، هم تو بحث وجود رابط و رابطی، اونجا تو بحث وجود رابط مرحله سوم وجودای فی نفس فی غیر رو گفته کردیم، یه اشاره بهش شد و سیجی و بیانات و بعدن هم انشاءالله در مرحله هفتم میاد و بیشتر گفته که خواهیم کرد. این وجود المعلول، وجود معلول، وجود رابطون متعلق و ذات بالعله، وجود معلول ها وجود های ذات های مرتبط با علت نیستن، بلکه این ربطن. شما یک بار میگی فلانی عادله، یک بار میگی این عدله، یک بار میگی فلانی مرتبطه، یک بار میگی این ربطه. ما معتقد هستیم که وجود های معلولی مرتبط با علت نیستن، بلکه این ربطه به علته. فقیر نسبت به علت نیستن، بلکه این فقرن، محتاج به علت نیستن، این حاجتن. همون بحث عادل و عدل. یعنی میخوام شما وقت میگی فلانی اصلا عدله، یعنی هرچه هست همینه، این هیچ چیزی نیست جز عدل، این هیچ چیزی نیست جز احتیاج، هیچ چیزی نیست جز فقر، هیچ چیزی نیست جز ربط. و در بحث علت و معلول واسه شما تحلیل خواهیم کرد که نسبت علت و معلول نسبت میان فاعل و فعل هستش، که این فعل رو یک بار در نسبت با علت میبینیم بهش میگیم ایجاد، یک بار مستقل نگاهش میکنیم بهش میگیم موجود، یک بار با آنچه این وسط جا به جا شده نگاه میکنیم میگیم وجود. بلا هرچه هست علت هست و فعلش، فعل علت هم این ربط به اونه. در قالب مثال بخوام بگم، مثل شما و سایتون، شما و سایه هاتون، سایه های شما این ربط به شما هستن، شما از زمین سایه هم از زمینه، یا نفس شما و حالات نفسانی شما، شما از زمین حالات نفسانی تون میره، یا ذهن شما و تخیلات و تصورات حضرت، تصورات ذهنیتون، مثلا گنبد حضرت رضا رو الان یه لحظه شما تصور میکنید، تا زمان که توجه دارید به گنبد حضرت رضا صلوات الله علیه این هستش، به وزن این که یه لحظه حواستون پرت میشه برسن به یک تصادفی که داره بیرون رخ میده، اون تصور هم از بین میره، اون تصور این ربط به شما هستش. مثال هایی اینجوری معمولا زده میشه، گفته میشه که وجودهای معلولی وجودهای حتی رابط هم نه، اینجا کلمه رابط اومده، این رابط بعد بگیم این ربط. بله خب چون فعلا شما هنوز عین الربط رو نخوندید، در حد رابط خوندید تو مرحله سوم، فعلا کلمه رابط آوردم، وجودهای رابطی در قضایا یادتون باشه میگفت که هیچ گونه استقلالی ندارن نسبت به موضوع محمول، متقوام به موضوع محمولن. میگه که وجودهای معلولی وجودهای رابط متعلق ذات بالله هستن، یعنی در واقع ذاتن تعلق و ربط دارن به علتشون و قائم به علت هستن، متقومون بها، غیر مستقلن دونها و هیچ کنه استقلالی نسبت به علت ندارن. خب فحاله فی الحاجت علل علت، چنین ذاتهایی، چنین وجودهایی، چون دیگه به اینا ذات هم نمیتونی بگید ها، یعنی وجودهای رابط خوندیم تو مرحله یه سوم، وجودهای رابط هیچ گونه ماهیتی ندارن، طبعا ذات هم نباید داشته باشن دیگه.
میگه فحالهو حال این وجودهای رابط فلحاجت الالعله حدوثن و بقاءن واحدون. این چه در حالت حدوثی در حالت بقاءن حالشون یه چیزی در از جهت احتیاج و الحاجه ملازمتون و حاجت ملازمه ذات ها این ملازمه ذاتی اونهاست. این ذاتی ذاتی با برهانه با اسباب وجشتا نشه. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه در ادامه میخواد بگه که متکلمین که قائلن وجه حاجت ممکن به علت حدوث هستش از جهت بقا و حدوث معتقدن که فقط در اصل حدوث ممکنات محتاجن در بقا احتیاجی ندارن چه استدلالی آوردن؟ و قد استدلوا علی استغناء الممکن عن العله استدلال آوردن بر این که ممکنات نسبت به علت فی حال البقا مستغنی هستن نیاز به علت ندارن به امثلت عامیه. یه سری مثال های عوامانه زدن که مثال البناء و البنا. مثلا گفتن آقا مثل بنا و بنا چجوریه که وقتی که بنا از بنا ساخته میشه بنا از بین میره بره این بنا 100 ساله دیگه هم باقیه. اینا میگن که ممکنات همچین ماجرایی رو دارن. حیث ان البنا یحتاج فی وجوده الی البنا. بنا به بنا احتیاج داره در اصل وجودش، وجود بعد العدمش، یعنی اصل حدوثش. حتی اذا بنا تا جایی که هنگامی که این بنا این بنا رو بنا کرد استغنا عنه فی بقا، این بنا در بقایش بی نیاز از بنا میشه. چه بیانی آورده که پاسخی که ما به این حامیلی این هستشه. ببینید ما چندین نوع علت داریم. سر جای خودش در بحث علیت در واقع بحث خواهیم کرد. ما یه علت وجود داریم، یک علل غیر وجود. علل غیر وجود خب انواع دارن، گاهی خواهد تعبیر به علل معده هم اوورده میشه. علل معده در سر جای خودش در معنی هفتم گفتگو خواهیم کرد که علل معده در حدوث عللی هستن که معلول در حدوث به اونها محتاج هستش اما در بقا احتیاجی به اونها نداره، میتونه از بین برن. و چون علل وجودی شی هم نیستن مشکلی وجود نمیاد و فیلسوفان معتقدن که در یک سطح بالاتری حتی این بیان هم آوردن که علل معده حقیقتا علت نیستن چون علت در واقع وجود دهنده به شی هستش. و این آقایان متکلمین میان علل وجودی و غیر وجودی خلط کردن. بنا برای ساخته شدن یک بنا علت معده است. علل معده به عللی گفته میشه که شرایط رو آماده میکنه تا علت موجده معلول را ایجاد کند. علل معده به عللی گفته میشه شرایط رو آماده میکنه تا علت موجده معلول رو ایجاد کنه. مثلا شما فرض کنید یک بوته گیاهی رو میخواید بکارید، دانه رو کاشتید میخواد رشد بکنه. خب این خاک، این نور، این هوا، اینا علل معده هستن. علت حیات بخش و موجده وجود دهنده که اینا نیستن. علت وجود دهنده و فاعل حقیقی فقط باری تعالی است. در بحث علیت و هم گفتگو خواهیم کرد و خواهیم گفت. و رد این حرف اینها رد شده به ان البنا لیست علتا موجدتا للبنا. بنا که علت وجود دهنده به بنا نیست، که علت معده است. و فرق از میان انواع علت ها، شما باید کنار کتابتون بنویسید سیجی و انشاءالله حتی کنارش بنویسید اگه یادمان نرود. و میگه که بنا علت موجود بنا نیست، بلکه حرکات دست این بنا بل حرکات یدهی علل معده لحدوث الاجتماع بین اجزاء البنا. در واقع حرکات دست بنا علل محیا کننده زمین ساز هستش برای این که میان اجزای یک بنای اجتماعی ایجاد شود. و اجتماع الاجزاء وقت اجتماع این اعضا به یک شکل خاص و مشخص علت هستش واسه حدوث شکل بنا. ثم الیبوسه علتا بعدش اینها وقت مجتمع شدن کنار همدیگه با یک ترتیب و شکل خاص با یک مهندسی ویژه اندازه های مشخص نگاه مثلا چه میدونم معماری و عمرانی مشخص اینا وقتی که هم قرار گرفتن، وقت این علت میشه برای اینکه این در واقع یک هیئتی ایجاد میشه، یک شرایطی ایجاد میشه که این باقی بمونه، علت میشه واسه بقا این ساختمان. پس علت بقا، علت ایجاد کننده این ساختمان بنا نیست، علت معدش بنا هستش. و اجتماع الاجزاء علتون لحدوث شکل البنا، اجتماع این اجزای مختلف، یکیش حرکات دست بنا، یکیش مصالحه، یکیش چگونه قرار گرفتن مصالح کنار همه، یکی کدوم اول کدوم دومه و و کل شروط دیگه و عدم و مانع های دیگر، اینها رو ما همشون اسم گذاشتیم اجتماع اجزا. بعد این اجتماع اجزا علتون لحدوث شکل البنا، ثم الیبوسه علتون لبعد این خوش شدنش و چنان این اجزا به یک شکل خاص که هم قرار بگیرن رو همین خشک بشه و این بنا، علتون لبقای مدتن یعتد بها، این علت میشه برای بقای این بنا برای یک مدت مثلا قابل توجهی. با این توضیح مرحوم علامه طباطبایی مطالب این فصل رو به پایان میرسونن و به خاتمه میپردازن. در خاتمه بحثی مطرح میکنن که ما به نحوی از انها در فصل هفتم خدمتتون عرض کردیم. ما خود در فصل هفتم که بحث این رو کردیم که امکان اعتبار عقلیه و لازمه ماهیت هستش، یه بحث رو اشاره کردیم که این بحث تنها مال امکان نیست، بلکه برای وجوب و امتناع هم در واقع قابل تر هستش. به این اشاره کردیم که نحوی وجود اینها چیه. خاطر مبارکتون باشه گفتیم که مفاهیم وجوب، امکان و ماهیت معقولات ثانی فلسفی هستن و معقولات ثانی فلسفی چگونه تحققی در خارج دارن. مرحوم علامه طباطبایی به خاطر میخواد به این بحث بپردازن. ایشون میفهمون که با توجه به این که ما در مباحث قبل گفتیم که مواد ثلاث کیفیات ثلاثه هستن برای نسبت قضایا، یادتون باشه گفتیم که ما وقتی که موضوع و محمول رو و نسبت محمول به موضوع رو مورد بررسی قرار میدیم در فضای ذهن، میگیم این محمول برای این موضوع ما یا ضرورت وجود دارد یا ضرورت عدم دارد یا نه ضرورت وجود نه ضرورت عدم، که اسمش گذاشیم جهات، جهات قضیه. و گفتیم قضایا یا موجه هستن گاهی اوقات هم موجه نیستن، یعنی جهتشون رو نمیارن، یعنی گاهی اوقات هنگامی که متکلم بیان میکنه و معمولا گاهی اوقات که نه معمولا ما جهت قضایا رو نمیاریم در گفتگوهامون. و عرض کردیم که یک قضیه میتواند موجه باشد میتواند نباشد، اما نسبت این محمول نسبت به این موضوعش در واقع و نفس الامر همیشه یک نسبتی هستش از این نسبت‌های ثلاث، یا وجوب است یا امتناع است یا امکان در نفس الامر. هیچگاه در مطابق قضیه در مطابقش یعنی در نفس الامر و واقع بدون ماده از این مواد ثلاث نیست. خاطرم تو ماشه در ابتدای این مرحله خدمتون عرض کردیم. اگر این نکته رو عنایت داشته باشید، حالا میخوایم بحث بکنیم که نحوه وجود این مواد ثلاث در خارج به چه نحو هستش. اگر این مطلب جا افتاده باشه، یعنی بحث قضایا به اینکه هر قضیه‌ای میتواند نسبتی داشته باشد، هر قضیه‌ای، این نکته رو عنایت داشته باشین و اینو توجه داشته باشید که نسبت محمول با موضوع اضافه بر فضای ذهن و قضیه در متن خارج هم یکی از این مواد ثلاث رو قطعا دارد و نمیتونه خارج از یکی از این سه تا باشد، چون ما استدلال آوردیم که نسبت محمول نسبت به هر موضوعی یا ضرورت وجود دارد یا ندارد، اگر ندارد یا ضرورت عدم دارد یا نظرت وجود و نظرت عدم. در ابتدای مرحله استدلال کردیم برای حصر در مواد ثلاث بودن. با این بیان در واقع ذهن شما رو به این سمت بردیم که مواد ثلاث در متن خارج هستن، یعنی هر محمولی نسبت موضوعش در واقع و نفس الامر نسبتی از نسبت‌های ثلاثه رو داره. مرحوم علامه طباطبایی یک بیان دیگه هم میارن، یعنی صدق قضایا به مطابقت اجزا اون قضیه با خارج است، یعنی موضوعش با موضوع محمول و محمول، و بعد نسبت موضوع با محمول هم با نسبتی در متن خارج و جهت هم با یک مادهی در متن خارج، یعنی باید در متن خارج یک ربطی باشد تا ما در فضای ذهن چنین بیانه رو بیاریم، ولی این حرف نزنیم، یعنی آنچه در فضای ذهن هستش ربطی با خارج نداشته باشه، ریشه‌ای در خارج نداشته باشه، از خارج انتظار نشده باشه، از کجا میگیم این قضیه ما قضیه صادق است؟ صدق قضیه به مطابقتش با خارجه. یادتون باشه در مرحله سوم که ما خواستیم وجود رابط رو ثابت بکنیم از این بیان استفاده کردیم، گفتیم صدق قضیه مطابقت اجزاش با خارجه، در قضیه موضوع داریم محمول داریم نسبت و حکمی یا همون رابط داریم، پس باید در متن خارج هم مثلا وجود رابطه داشته باشه. همین فضا رو اینجا داریم. با این بیان مرحوم علامه طباطبایی می‌فرمون که پس مواد ثلاث هم در متن خارج موجودن. بس در مورد این هستش تو این فصل بعد از این مقدمه که نحوه وجود مواد ثلاث در متن خارج چگونه هستش. مرحوم علامه طباطبایی میخوام بفرمان که در این زمینه در مورد نحوه تحقق مواد ثلاث اساساً سه تا نظریه وجود داره. نظریه اشراقیون که مرحوم علامه علی بهش اینجا اشاره نمی کنن که معتقدن اساساً مفاهیم اساساً مواد ثلاث ذهنی محض هستن. خاطرتون باشه ما وقتی بحث اساسات وجود و اعتباریت ماهیت رو خدمتتون طرح می‌کردیم در مورد اصالت و اعتباریت با هم گفتگو می‌کردیم، اونجا من خدمتتون عرض کردم که نگاه شیخ اشراق و تابعینشون در مورد مفاهیم اعتباری چیه. اونا گفتن مفاهیم اعتباری مفاهیمی هستند که ذهنی محضن، در خارج هیچ گونه تحققی ندارن و به مواد ثلاث بحثشون محدود نیست، کلیه معقولات ثانی فلسفی و منطقی رو همه رو میگه ذهنی هم. و جناب خواجه هم که تابع ایشون هستش ایشون هم همین حرف رو میزنن. اما نظر دیگه که هست نظر برخی از حکمای مشاه هستش تابعین جناب ارسطو که معتقدن مفاهیم ثانی فلسفی و از جمله مواد ثلاث، سند داشته باشه. ما با این بیان میخوایم بگیم که مواد ثلاث وجوب امکان امتناع مثل وحدت و کثرت و قوه و فعل و بساطت و ترکب اینا هستش، یعنی معقول ثانی فلسفی هست. اینا معتقدن که مواد ثلاث نحوه وجودشون اینه که هم در خارج به نحو مستقل که میگم یعنی دارای متن وجودی مستقل، والا نحوه تحققش ممکنه مثل اعراض باشه، یعنی به نحوه فی نفسه منظورمه، هم در خارج به نحوه منحاز، کلمه منحاز بهتر از مستقلش میتونه شما رو به خطاب بندازه، به نحوه منحاز از موضوع و موصوف خود موجودن و در همان متن خارج موضوع و موصوفشان به آنها متصف می شوند. و نظر سوم که نظر مرحوم علامه طباطبایی هستش،
نظر اولیه ایشون هسته، ایشون و صدرایون البته فعلا در مرحله اول در نظر متوسط اصطلاحا میگن این هستش، معتقدن که نه مفاهیم ثانی فلسفی و از جمله مواد ثلاث به عنوان سه تا از مفاهیم ثانی فلسفی اینها وجود منحاز، وجود محمولی و منحازشان در ذهن است، ولی موضوع و موصوفشان خارج، ولی موضوع موصوفشان خارجی است. یعنی چی این حرف؟ من این حرف اگه من میخوام اصطلاح علمیشو بیارم، که من مطمئنم در مباحث اثبات اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، اونجا که من مفهوم اصالت و اعتباریت به واسه شما موشکافی میکردم و همچنین مفهوم شناسی وجود و ماهیت میکردم، واسه شما مفصل تحت عنوان ابزارهای فلسفه اینو گفتم. اگه به اون صوت ها مراجعه بکنین میبینید که اونجا من اومدم عرض کردم که مفاهیم و معقولات بر سه نوعن: معقولات اولا یا مفاهیم ماهوی، معقولات ثانی. ثانی ها رو گفتیم بر دو نوعن: منطقی و فلسفی. ما در همونجا واسه شما عرض کردیم که مفاهیم ماهوی یا معقولات اولا در اصطلاح فیلسوفان گفته میشه که ظرف عروضشان، ظرف عروض و اتصافشان، ظرف عروض و اتصافشان هر دو خارجی است. در مورد مفاهیم ثانی منطقی گفتیم که ظرف عروض و اتصافشان هر دو ذهنی است. در مورد مفاهیم ثانی فلسفی هم عرض کردیم که ظرف عروضشان ذهنی و ظرف اتصافشان خارجی است. یادتون باشه در اونجا اینو عرض کردیم. ظرف عروض یعنی به نحو محمولی دیدن اونها رو، به نحو مستقل دیدن. الان شما کلمه عروض رو از کجا میارن؟ در قضیه میگن محمول عارض بر موضوع شد. این عروض از اونجا آوردن. محمول مغایر با موضوع است و عارض بر موضوع شد. وقتی میخوان تعبیر بیارن که یک وجودی وجود مستقلی داره، وجود مغایری از وجود دیگه ای داره، میگن وجودش وجود محمولی است. چون در یک قضیه موضوع غیر از محمول دیگه و مغایر با اون دیگه، مستقل از موضوع. در قضیه ها تو ذهن، ولی تو متن خارج ممکنه به وجود واحد موجود باشن. مثلا بگیم که این لیوان معلول است. تو ذهن ما یک لیوان داریم و یک معلولیت، ولی تو خارج کلان یه چیز بیشتر نداریم، به وجود واحد موجوده. اصطلاحا میگن که وقتی میگن که ظرف عروضش ذهنیست، یعنی در ظرف ذهن به نحو وجود مستقل و منحاز از وجود دیگر موجود است. وقتی میگن ظرف اتصافش خارجیست، یعنی میخواد اون شیء خارجیه که متصف بهش میشه. در ظرف خارج ما با یک وجود روبرو هستیم. این گونه نیست که مثلا این لیوان روبروی من یه قسمتش لیوان باشه یه قسمتش معلولیت باشه. نه خیلی، معلولیت تمام وجودش رو در بر گرفته. حالا عرضم این اصطلاح علمیشه. اصطلاح در واقع عادیش رو بخواییم بیان بکنیم، همین حرفایی که تو این خاتمه گفته میشه، که مثلا گفته میشه نحوه تحقق مفاهیم و مواد سلاس و یا سایر مفاهیم ثانی فلسفی چگونه است. کسی مثل شیخ اشاق میگه اینا اصلا تو خارج نیستن، همش ذهنی هست، تحلیل ذهن ماست. کسایی مثل حکمای مشای تابع جناب ارسطو، اینا معتقدن نحوه تحقق مفاهیم ثانی فلسفی مثل اعراضه. الان تو متن خارج هم دیوار رو دارید هم سفیدی رو دارید. دیوار یک متن وجودی دارد، سفیدی یک متن وجودی، که البته این سفیدی عارض بر دیوار شده است، اما این دو متن وجودی هست. ولی اینا اینقدر با هم در هم تنیدن که شما اینا رو نمیتونید مثلا بگید انگار دو تاست، واقعا دو تاست. دو متن، یکی وجود فی نفسه لنفسه است، یکی وجود فی نفسه لغیر است. در مرحله قبل با هم گفتگوش کردیم. جناب ارسطو میخواد بگه همچین حالتیه، اما جناب صدرا میخواد یه نخه، اینها در مقام ذهن غیر همان. یعنی مثلا گلدان غیر از معلولیته، گلدان غیر از مرکبیت هستش، مثلا وجود گلدان غیر از ماهیت هستش. در مقام ذهن تغایر دارن، وجود محمولی مستقل از هم دارن، اما در متن خارج به وجود واحد موجودن. یعنی نه نظر اشراقیون نه نظر مشراق متقدم که ارسطو تابعینش باشه، بلکه چیزی بینشان در ذهن وجود محمولا منحاز دارن از هم دیگه، مفاهیم ثانی فلسفی نسبت به مفاهیمی که ازش انتظار میشن، اما در خارج به همون وجود منتظان انهشون موجودن. مثل دیوار و سفیدی نیست که دیوار واقعا در متن خارج، هم در متن خارج غیر از سفیدیه، هم نحوه تحققشون هم به دو وجوده، مثل اون نیست. همین حرف ها نحوه بیان علمیش ظرف عروض و ظرف اتصافه. ظرف عروض یعنی آن ظرفی که به نحوه محمولی در آن موجودن، به نحوه استقلالی موجودن. ظرف اتصاف یعنی آن ظرفی که شی خارجی با آن ظرف موجود می شود، با آن مصداق در آن ظرف موجود می شود. خاطرم هست مستقل در جلسات اول مرحله اول واسه شما اینو گفتم، این تکملش هسته. مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه میخوان بفرمان که نحوه تحقق مواد ثلاث مانند سایر مفاهیم ثانیه فلسفی به این نحو هستش: ظرف عروض یعنی وجود محمولیشون، وجود مغایریشون، این که این غیر از آن است. ظرف عروضشون ذهنیه، یعنی ما در ذهن میگیم این ماهیت و وصف امکان، اما در متن خارج به وجود واحد موجودن. تطبیق بدم خدمتون، اجازه بدید من این تطبیق بدم خدمتون. خاتمتون: قد تبین من الابحاث السابقه، از بحث‌های گذشته روشن شد که ان الوجوب و الامکان و الامتناع کیفیات ثلاث، اینا کیفیت‌های سگانی هستن برای نسبت‌های در قضایا. البته قضایا گاهی اوقات موجهه میان، گاهی اوقات موجهه نمیان، مطلقه هستن. اما اینها وقت این قضا بخوان مطابقت داشته باشن با خارج و صدقشون رو بخوایم ثابت کنیم، صدقشون مطابقت با خارج هستش، پس اینها باید در متن خارج باشن. و ان الوجوب و الامکان و همچنین گذشت وجوب و امکان، اینا امران وجودی هستن، اینا دائم وجودی هستن. چرا؟ دلیلمون چیه که اینا در متن خارج موجودن؟ ما نظر شیخ اشراق قبول نداریم. چرا؟ لمطابقت القضای الموجهه بهما، به خاطر مطابقت قضایایی که موجه شدن با همین دو جهت وجوب امکان. للخارج، چون اینا مطابق با خارجن، مطابقتن تامتن، مطابقت تامی که به ما لها، که آنگونه هست به ما لها من الجهت، آنگونه که این قضایا این جهتها را دارن. یعنی اگه شما در قضیه و فضای ذهنی تو میگید این امکانیه، تو متن خارج هم نسبت محمول با خارج از حیث ذات امکانه، یه وجوبیه، وجوبه. فهما موجودان، پس اینا موجودن در خارج، اما چجور وجودی دارن؟ وجودشون حالا مثل مشاه متقدم که مثل مشاه متقدم هستش که مثلا بگیم که این وجودش مستقل از موضوعش هستش؟ نه خیر، میفهمان که فهما موجودان لکن به وجود موضوع هما، اما اینا وجودشون به وجود موضوعشون هستن، لا به وجود منحازن مستقل، نه اینکه یک وجود مستقل داشته باشن مثل جوهر و عرض که عرض یک وجود فی نفسی دارن، جوهر یک وجود فی نفسی داره، فقط اون لنفس هست این لغیر مثلا. اخی فهما، پس این وجوب و امکان، حالا امتنا رو بعدن میگه، میگه این وجوب و امکان فهما کسائر المعانی الفلسفیه، اینا مانن سایر معانی فلسفی هستش، من الوحدت والکثره والقدم والحدوث والقوت والفعل و غیرها، مانن سایر معانی فلسفی هستن. علت یا اوصاف وجودیه، که اینها اوصاف وجودی هستن که موجودن للموجود المطلق، موجودن برای وجود مطلق. به معنا، به چه معنا؟ به این معنا کون الاتصاف بها فی الخارج، یعنی اشیاء خارجی متصف به اینها میشن. و در این خود دقیقه بخواییم بریم جلو، یعنی به وجود ربطی هم در خارج موجودن، یعنی به همه وجودی که موضوعشان موجوده است اینها نیز موجودن. و عرضها فی الذهن، اما عروضشان یعنی وجود محمولی و استقلالشان در ذهن است. و یل مسمى بالمعقولات الثانیه، این همون چیزی که ما بهش اسلام میگیم معقولات ثانیه فلسفی، به اصطلاح فلسفه. و ذهب بعضهم الى کون الوجود و الامکان موجودن فی الخارج به وجود منحاز مستقل. بعضا مثل جناب ارسطو و تابعین ایشون اینا گفتن اینا نحوه تحقق وجودشون در متن خارج مانند جوهر و عرض هستش به دو تا وجود منحاز غیر از هم، که این حرف ولا یعبا و بیجیم به این حرف توجهی نمیشه. حازا فی الوجود و الامکان، اما بحث امتناع که این در خارج هست یا نه، یعنی ماده امکان، چون ایشون فرمان این امری عدمی هستش، خب امری عدمی باشه در خارج طبعا نیست، اما البته این یک بحث اختلافیه، بسته به نوع نگاه شما به نفس الامر. امتناع هم میتونه در نفس الامر، یعنی شما بیاید نفس الامر و ام از واقع خارجی بگیرید و بگید که امتناع هم نفس الامر داره. این پاراگراف آخر رو اجازه بدید که بگم بهتون، نکته خیلی خاصی نداره، یک کلم است. میخواد بگید که تمام حرفایی که ما زدیم خدمت شما مال زمانی بود که ما ماهیت رو در واقع به عنوان موضوع فرض بگیریم و بعد این مواد ثلاث رو به عنوان احکام و محمولات قضیه هم بکنیم بر این ماهیت، یعنی در فضای اصالت ماهیت این حرفا قابل طرحه. اما اگه شما اصالت وجودی شدیم و گفتید این وجود است که اصیله است و این وجود است که متن خارج رو پر کرده، وجود و امکان که دیگه نباید اینجوری بگید که شما طبعا وقتی گفتید وجود اصیله است، وجود و امکان وصفه، بس اگه گفتید وجود اصیله است، وجود و امکان وصفه چی میشن؟ وصف وجود میشن و تقسیم شما هم از سگانه بودن به دوگانه بودن میره، چون این وجود است یا واجب است یا ممکن. وجود هیچ وقت ممتنه که نمیشه. خاطرتون باشه اشاره‌ای در ابتدای همین مرحله کردم خدمتون. ایشون فهمون که تمام این حرفا که ما تا اینجا زدیم در مورد وجوب امکان امتناع در فرضیه که ماهیت موضوع قضیه ما باشه، اما یه قائل به اصالت وجود شدی و گفتی که این وجود است که اصیل است و موضوع در هر قضیه وجود است و این ماهیت است که عارض بر ماهیت میشود، البته با اون بیان هایی که در بحث مرحله اول عرض کردیم و عکس الحمل است و این حرفا، خب این وجوب امکان میشن وصف وجود. اگه گفتیم وصف وجود، معناش هم طبعا تغییر خواهد کرد. وجود به معنای وجود شدید و وجود شدید مستقل خواهد بود. امکان به معنای وجود فقیر، محتاج، عین الربطی و ضعیف خواهد بود. و طبعا تقسیم هم از ثلاثه بودن به ثنایی بودن تبدیل میشه، یعنی وجود امکان امتناع میشه فقط وجود و امکان. و این وصف وجود امکان هم دو تا وصف قائمه به وجودن که من صمیم وجود انتزاع میشوند و بر آن حمل میشوند. شما انشالله در مرحله آینده یه بحث خواهید داشت در مورد انواع محمول ها، محمول من صمیمه و محمول بزمیمه. محمول های بزمیمه مثل جوهر و عرض دو تا متن منحاز غیر از هم دارن که یکی بر دیگری عارض میشوند، اما محمول های من صمیمه از حق ذات موضوع شما محمول رو میکشید بیرون. سفیدی سفید است. وقتی میگی سفیدی سفید است، این سفید رو که از بیرون نمیاری بچسبونی به سفیدی، از حق ذات سفیدی کشیدش بیرون. اما دیوار سفید است یک محمول به زمیمه هستش، یعنی دیوار به شرط سفیدی سفید است. شما فهمان که با این توضیح دادیم وقت میشه وجوب امکان دو تا وصف قائم به وجود هستش که از حق و ذات خود وجود انتزاع میشود. هازا کلو به نظر الى اعتبار العقل الماهیات و المفاهیم موضوعات للاحکام. مال جایی بود تا این حرفی که تا اینجا زدیم که ماهیت و مفاهیم ماهوی موضوع در احکام و محمولاتی که حمل میکنیم باشن. و اما به نظر الى کون الوجود هو الموضوع، اما با نظر به این نکته که بگیم وجود موضوع در قضایا هستش، هو الموضوع لها حقیقتن، چرا؟ لاصالته، چون اصالت با وجود هستش. در این صورت معنای وجوب و امکان تغییر میکنه. فالوجوب کون الوجود فی نهایت شده قائمن به نفسه مستقلن فی ذاته علی الاطلاق. معنای وجوب این میشه، یعنی حقیقت وجودی که شدید الوجوده، قائم به نفس هستش، مستقل در ذاتش هستش مطلقا. کما تقدمت الاشاره الی، تو همون فصل سوم مرحله اول، ول امکان معنیش چی میشه؟ ول امکان کونه متعلق النفس به غیره، این که یک شیئی نفسش این تعلق به دیگری باشد، متقرم الذات به سوا، ذاتش متقرم به دیگری باشد، هیچ گونه استقلالی نداشته باشد، که وجود الماهیات مانند وجود ماهیات نسبت به علتشون. فالوجود و الامکان وصفان قائمان و وجود، بنابراین وجود و امکان در این نوع نگاه دو تا وصف قائم به وجود هستش، از سمین وجود بیرون کشیده شدن و حمل بر وجود میشه، غیر خارجین من ذات موضوع ما، که از ذات موضوعشان که همون وجود هستش خارج نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.